استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سیدقادر جلالوف تقدیم می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مؤسسه پاملرنه از سرگیری فعالیت‌هایش در بخش صحی و تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد اطمینان حاصل کرده است. پاملرنه می‌گوید برایش اطمینان داده شده که کارمندان زن این مؤسسه می‌توانند به گونه مسئول و بدون محدودیت در نقش‌های حمایتی و جامعه محور وظایفشان را انجام دهند. مؤسسه پاملرنه و چند اداره دیگر به شمول سازمان نجات کودکان یا Save the Children در پاسخ به وضع ممنوعیت از سوی طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی، فعالیت هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده بودند. مؤسسه نجات کودکان هم روز دوشنبه گفت که پس از کسب اطمینان از اینکه کارمندان زن این سازمان می توانند به گونه کامل و مسئول سر کار حاضر شوند، بخشی از فعالیت هایش را اثر می گیرد. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، به خاطر کشته شدن مرسل نبیزاده، عضو سابق پارلمان افغانستان، تکان خورده است. این را استفانی ترمبلی، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای گوترش خواهان تحقیقات فوری، همه‌جانبه و شفاف در این قضیه شده است. مردان مسلح روز یکشنبه خانم نبیزاده و یکی از محافظانش را در خانهشان در کابل کشتند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. شمار قربانیان حمله راکتی روسیه بر یک ساختمان در شهر دنیپرو در مناطق مرکزی اوکراین به حداقل 40 تن افزایش یافت. مقامات گفتند که 3 کودک در میان کشته شدگان این رویداد شاملند. بر اساس گزارش ها حداقل 75 تن دیگر به شمول 14 کودک زخمی شدند. بخشی از ساختمان نو طبقه‌ای به اثر حمله راکتی روز شنبه فرو ریخته است. و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید قبل از اینکه پارلمان این کشور پیوستن سویدن و فنلند به ناتو را تایید کند، این دو کشور باید 130 نفر را که انقره تروریست میخواند به ترکیه بسپارند. سویدن و فنلند سال گذشته برای عضویت ناتو درخواستی دادند، ولی این تلاش آنها باید از سوی همه 30 عضو پیمان تایید شود. ترکیه و هنگری هنوز این پیشنهادها را تصویب نکردند. انقره به خصوص از سویدن می خواهد که موقف واضح تر در برابر آنهایی که ترکیه تروریست می خواند داشته باشد. ترکیه شبه نظامیان کرد و کسانی را که در تلاش کودتای سال 2016 مقصر می داند تروریست می خواند. پایان اخبار. ساعت 1:03 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. یک مؤسسه مشهور بین المللی امدادرسان در بخش صحت از سرگیری فعالیتش در افغانستان خبر می‌دهد.
مؤسسه پاملرنه در اعلامیه گفته است پس از کسب اطمینان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد رفت آمد امن و بدون محدودیت کارمندان زن این مؤسسه به محل کارشان، این تصمیم را گرفته.
موج شدید سرما در افغانستان تلفات جانی و مالی به بار آورده است.
به اساس پیشبینی اداره هواشناسی، احتمال ریزش برف و باران در چند روز آینده است. با تأسف که در اثر برفباری و سرما در بادغیس، فاریاب، نیمروز و غزنی 16 تن شهید شدند و از 3 تا 4 هزار معاشی نیز تلف شدند.
محروم شدن یک زن و دختر از کار و آموزش چه تأثیرات روانی دارد؟
خیلی حالت دویمه خراب شده، به آنقدر خراب شد که شبا کابوس می دیدم، فامیلم مجبور شد من پیش روان چنس روان کرد.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز خواهیم داشت با مطالب دیگر و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مؤسسه پاملرن فعالیت‌هایش در بخش صحی و تغذیه در افغانستان را اثر می‌گیرد. این سازمان در اعلامیه گفته پس از دریافت تضمین‌های از سوی حکومت طالبان در مورد کار زنان در این مؤسسه تصمیم گرفته تا فعالیت‌های خود را در بخش‌های صحت و تغذیه اثر گیرد. این حداقل دومین مؤسسه بین‌المللی کمک رسان در دو روز گذشته است که پس از گفتگو با حکومت طالبان در مورد کار زنان از آغاز دوباره فعالیت‌هایشان خبر می‌دهند. روز گذشته سازمان حمایت از کودکان سیف د چلدرن نیز گفته بود که برخی از برنامه‌های خود را در زمینه صحت، تغذیه و آموزش در افغانستان از سر می‌گیرد. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
در شرایطی که افغان‌ها بیش از هر زمان دیگر به کمک‌های نهادهای بین‌المللی در زمینه‌های مختلف نیاز دارند، مؤسسه بین‌المللی پاملرن از اثرگیری فعالیت‌های خود در زمینه‌های صحت و تغذیه در این کشور خبر داده است. مؤسسه پاملرن در اعلامیه گفته است پس از کسب اطمینان از وزارت ستامه حکومت طالبان در مورد رفت آمد امن و بدون محدودیت کارمندان زن این مؤسسه به محل کارشان، این تصمیم را گرفته است. مؤسسه پاملرن در این اعلامیه گفته که با توجه به ادامه بحران بشری در افغانستان از این فرصت استقبال میکند، زیرا به گفته این مؤسسه کارمندان زن بخش مهمی از این سازمان هستند و بدون حضور آنها کار آنها به پیش نمی رود. این حداقل دومین سازمان بین المللی کمک رسان است که در دو روز گذشته فعالیت های تعطیل شده خود را در افغانستان از سر گرفتند. روز گذشته سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چلدرن نیز گفته بود که برخی از برنامه های مربوط به صحت، تغذیه و معارف را در افغانستان از سر می گیرد. این سازمان در بیانیه گفته بود که از ادامه کار همکاران زنش اطمینان حاصل کرده و فعالیت خود را از سر می گیرد. شهروندان افغانستان از این موضوع استقبال می کنند، اما از دیگر سازمان های کمک رسان بین المللی نیز می خواهند که در این شرایط دشوار به افغان ها کمک کنند. محمد آجان و عبدالمجید دو تن از شهروندان کابل بر رادیو آزادی گفتند:
در اقدام هرکلای که
ما از این اقدام استقبال می کنیم، زیرا در حال حاضر افغان ها در فقر شدید اقتصادی به سر میبرند و قادر به تامین مخارج روزانه خود نیستند. بنابراین این کمک های بین المللی بسیار مهم است.
تعدادی از سازمان های بین المللی فعالیت خود را در افغانستان از سر گرفتند. این یک خبر مهم است و ما از همه آنها استقبال میکنیم و از سایر سازمان های خارجی نیز میخواهیم که فعالیت های خود را از سر بگیرند و به افغان ها در این شرایط سخت کمک کنند.
لازم به ذکر است که مؤسسه پاملرن و سازمان حمایت از کودکان تنها از آغاز دوباره فعالیت هایشان در حوزه های صحت و تغذیه خبر دادند و این در حال است که بخش کوچک از این سازمان های کمک رسان در حال کمک رسانی به مردم هستند. در دیگر زمینه های ضروری فعالیت های بسیاری از مؤسسات به دلیل ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان همچنان متوقف مانده است. طالبان حدود 3 هفته پیش اعلام کردند که زنان حق کار در اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی را ندارند که با واکنش های در داخل و خارج از کشور روبرو شده و به شدت محکوم شد و شماری از سازمان های کمک رسان بین المللی فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کردند. حکومت طالبان تا به حال درباره تغییر تصمیم خود یا حداقل اجازه کار زنان در سازمان‌های پاملرن و حمایت از کودکان چیزی نگفته است. این دو سازمان در حال از اثرگیری فعالیت‌های خود در زمینه‌های صحت و تغذیه خبر می‌دهند که میلیون‌ها افغان به کمک‌های بشردوستانه فوری در زمینه‌های مختلف نیاز دارند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد گفتند که زمستان کنونی در افغانستان بسیار سخت است و میلیون‌ها افغان با خطر گرسنگی مواجه هستند.
در گزارش همکارم شنیدید که مؤسسه پاملرن گفته که کارمندان زن در این نهاد نقش مهمه در خدمات صحی دارند و آنان نمی توانند در نبود همکاران زن به فعالیت هایشان ادامه دهند، زیرا به گفته مسئولان این مؤسسه فعالیت زنان و مردان در این مؤسسه با هم ارتباط مستقیم دارد. با تازگی این مؤسسه اعلان کرده که فعالیت‌هایش را در افغانستان اثر می‌گیرد. همکارم ارسلا مرسلین در این مورد با دکتر گلاجان گفتگو کرده که این مصاحبه را با هم یک جا میشنویم.
ما شما قبل از اینکه ادویه را برای مریض توصیه بکنیم، پیش از این باید ما برای تشخیص برسیم، ولی از نظر تکنیکی ما گفته میتونیم که 80% امی تشخیص توسط امو تاریخچه که از مریض گرفته میشه از او پیدا میشه و توسط امی شکایاتی که از مریض شنیده میشه و دلابلای از او باز معلومات های دیگه از مریض پرسیده میشه توسط از این دکتر به تشخیص میرسه. ما گفته میتونیم که 20% امو تشخیصی که برای مریض لازم است او تنها توسط معاینات فیزیکی و لابراتواری سر مریض گذاشته میشه. دیگه 80% اینمی تاریخچه کتی دکتر توسط ازی گذاشته میشه. از این خاطر ما گفته میتونیم که زنا در رسانیدن خدمات صحی یک رول بسیار باسزا و برجسته داره.
بله، در افغانستان به شما معلوم است که ارائه خدمات صحی از طرف نهادهای حکومتی و نهادهای داخلی بسیار کم است و در اکثریت مناطق همین مؤسسات و اینجوها هستند که اینا خدمات صحی را به دوش دارن. وقت اینا کارشان را متوقف میکنن به هر دلیلی که باشه، که در اواخر یکی از دلایل ازی من کار زنان در این نهادها بوده، این چقدر در ارائه خدمات به مناطق دوردست و مردم نیازمند تاثیر میگذاره؟
در رساندن خدمات صحی نقش اینجوها و یا مؤسسات غیر دولتی بسیار با ارزش است، چون امو تشکیل سابقه هم که بود، یعنی ما نمیتونستیم که تمام ساحات دوردست ما تحت پوشش بیاریم و امو تیمای سیار در ساحات دوردست بره و خدمات صحی ارائه بکنه. ولی فعلا خو ما شما میدانیم که روز به روز حالات هم خراب میشه اگر اینجوها همی خدمات خود ارائه نکنه و یا هم دیگه هم در بریازی ها یک مشکلات پیدا شوه، این همی مشکلات رو دیگه هم ابزودتر میشه و مردم ما شاید از این حیثیت رنج ببره و باعث مرگ و میری امو قشر آسیب پذیر شوه.
بله دکتر صاحب، با توجه به ممنوعیت که از سوی حکومت طالبان وضع شده و با توجه به شرایطی که از سوی جامعه جهانی گذاشته شده در رابطه با آغاز کار دوباره کارمندان زنی نهادها، پیشنهاد جامعه طبی افغانستان برای بیرون رفت از این حالت چی است تا مردم از دسترسی به خدمات بی بهره نشن در همچون وضعیتی که شما پیشتر تعریف کردین؟
ما بدون سهم خانم ها و دیگر افرادی که برای طبقه اوناس خدمات ارائه میکنه و نقش ازیا بسیار زیاد بارز است، از طالبان هم خواهشمند هستیم که اینا در این عرصه سر همو جامعه خود رحم بکنه و اینمی مشکیزا را کتی سیاست دخیل نکنه هر چی زودتر اگه شوه، چون این قشر آسیب پذیر بسیار زیاد مواجه با مرگ و میر و حتی رنجاور است فعلا.
دکتر گلاجان ایوبی، رئیس سابق معافیت کتلوی وزارت صحت عامه، درباره اهمیت نقش زنان در ارائه خدمات صحی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
موج سرمای شدید در افغانستان جان ده‌ها نفر را گرفته و صدها رأس مواشی نیز تلف شدند. حکومت طالبان برخی از این خسارات جانی و مالی را تایید می کند، اما با در نظر داشت این که مردم دچار با فقر و تنگدستی امکانات بسیار اندک برای زمستان دارند، کارشناسان به این باورند که امکان دارد حجم واقعی خسارات بیشتر باشد. گزارش مفصلی در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم یک جا می شنویم. در حالی که سازمان‌های کمک رسان قبلا از سرمای شدید در زمستان هشدار داده بودند، گزارش‌های تازه از خسارات جانی و مالی در اثر سرما خبر می‌دهند.
حکومت طالبان برخی از این خسارات جانی و مالی را تایید می کند. ملا جانان سایق، رئیس بخش کاهش و وقایه خطر در وزارت رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان، در یک پیام ویدیو می گوید: به اساس پیشبینی اداره هواشناسی احتمال ریزش برف و باران در چند روز آینده است. با تأسف که در اثر برفباری و سرما در بادغیس، فاریاب، نیمروز و غزنی 16 تن شهید شدند و از 3 تا 4 هزار مواشی نیز تلف شدند. بعد از این اظهارات آقای سایق، وزارت داخله حکومت طالبان نیز از جان باختن یک زن و 2 کودک در اثر سرما در منطقه کوهستانات ولسوالی آقشه جوزجان خبر داد. خبررسانی دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است نیز از جان باختن 1 زن و 3 طفل در اثر سرما در ولسوالی بالامرغاب بادغیس خبر داد. باختر آژانس دیروز از تلف شدن بیش از 2000 مواشی در ولایت نیمروز نیز گزارش داد. گزارش از قول مقامات افزود که این مواشی در اثر سرما و بادهای شدید در یک هفته گذشته تلف شدند. در شبکه‌های اجتماعی نیز از بیماری و جان باختن اطفال و افراد مسن در مناطق مختلف کشور خبر داده می‌شود. ناظران اوضاع از جمله پلوشه حسن، رئیس مرکز آموزشی زنان، به این باورند که امکان دارد تلفات افراد آسیب پذیر به مراتب بیشتر باشد. وضعیت انسانی و بشری از آنچه گزارش می شود باید به مراتب ناگوارتر باشد، چون کمک های بشری همیشه زیر تأثیر مسائل سیاسی قرار می گیرد. از یک سو زمستان سرد، از سوی دیگر بیکاری و پالیسی های سختگیرانه طالبان و محدودیت های جامعه جانی همه وضعیت مردم را خراب می کنند. 3 هفته پیش فعالیت مؤسسات امدادرسان در افغانستان در اثر محدودیت طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی کاهش یافت. اما مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children دیروز اعلان کرد که فعالیت خود را بعد از آن اثر گرفت که توسط مقامات طالبان اطمینان حاصل کردند که کارمندان زن این مؤسسه با کارهایشان ادامه داده می توانند. شمار اندک از مؤسسات امدادرسان که در بخشای تغذیه و خدمات صحی فعالیت دارند و کمک‌های بشر دوستانه خود ادامه می‌دهند، ولی فعالیت اکثر مؤسسات مددرسان به علت محدودیت‌های طالبان به تعویق افتاده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهای نظامی اوکراین میگویند که حملات تازه روسیه در شرق اوکراین را دفع کردند. این در حالی است که متحدان غربی اوکراین روی فراهم آوری تجهیزات و اسلحه بیشتر به اوکراین بحث و گفتگو میکنند. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
درستی زوال نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود گفته که نیروهای روسی به اهداف خود بر مواضع نظامیان اوکراین و مناطق مسکونی در لوهانسک و دونتسک ادامه می دهند. همزمان تا هنوز معلوم نیست که نیروهای روسی کدام طرف شهر سولودار را کنترل می کند، جایی که در اثر بمباردمان نیروهای روسی به ویرانه مبدل شده است. اما نیروهای نظامی روسیه مدعی‌اند که کنترل سولودار را در دست دارند، ادعایی که کیف آن را رد می کند. نیروهای اوکراینی می گویند که نبرد سنگین در داخل و اطراف شهر استراتژیک معدن نمک در منطقه دونتسک ادامه دارد. پیروزی روسیه در سولدار و نیروهای مسکو این امکان را می دهد تا به شهر بزرگتر باخمود نزدیک تر شوند، جایی که ماها نبردهای سنگین در آن جریان دارد. در این میان درستیزوال نیروهای مسلح اوکراین می گویند که قوای روسیه همچنین به هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و غیر نظامیان در مناطق زپروژیه، دنیپروپتروفسک و خرسون ادامه می دهند. از آنجایی که درگیری ها با تلفات سنگین از دو طرف ادامه دارد، کیف برای تسلیحات سنگین تر مانند تانک ها و وسایط زرهدار تلاش می کند تا کمک ها به اوکراین را جلب کند. بریتانیا در روزهای آخر هفته کمک 14 تانک چلنجر 2 به اوکراین را تعهد کرد که این اولین کشور غربی خواهد بود که به درخواست کیف لبیک می گوید. ماتیوش موراویتس، صدر اعظم پولند دیروز دوشنبه فشارهایی را بر جرمنی افزایش داد تا تسلیحات بیشتر از جمله تانک‌های ماربوی لیوپارد 2 به اوکراین کمک کند. وارسا و هلسنگی قبلا متحد شدند که برخی از تانک‌های لیوپارد 2 خود را به اوکراین بفرستند. تحلیلگران می گویند که لیوپارد 2 تانک هایی است که نسبت به تانک هایی که روسیه مستقر کرده برتری دارد و به کیف در میدان جنگ امتیاز بیشتر می دهد. تقاضا برای کمک نظامی به اوکراین در زمانی است که لیود آستین وزیر دفاع آمریکا برای دیدار روز پنجشنبه خود از برلین آمادگی می‌گیرد. او سپس با متحدان خود در نشست گروه تماس دفاع اوکراین در پایگاه نظامی در رامشتین برای بحث در مورد حمایت بیشتر از جمله کمک نظامی برای اوکراین شرکت خواهد کرد. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدیویی شبانه‌اش دیروز دوشنبه گفت که توقع دارد که در نشست رامشتاین تصامیم عمده در مورد تامین تسلیحات از سوی متحدان اتخاذ شود. ضمن نیروهای نظامی اوکراین اعلام کرده که تعداد قربانیان حمله راکتی روسیه به یک ساختمان مسکونی به 40 نفر افزایش یافته است.
بیشتر از خبر
ساعت 1:21 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه گلوبال نیوز چاپ بریتانیا در تازه ترین شماره خود مقاله ای را در مورد کشته شدن مرسل نبیزاده، یک عضو پیشین پارلمان افغانستان، به نشر رسانده است. مرسل نبیزاده توسط افراد مسلح ناشناس در منزلش در مربوطات ناحیه 12 شهر کابل یک جا با یک محافظ خود کشته شد. وی در نظام پیشین افغانستان به عنوان عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه کار میکرد و در این حال در بخش تحقیق در خصوص منابع بشری مؤسسات غیر دولتی نیز همکاری داشت. بانو نبیزاده در سال 2019 از کابل به عنوان عضو ولسی جرگه افغانستان برگزیده شد و تا سقوط نظام جمهوری در افغانستان در ولسی جرگه به عنوان نماینده مردم حضور داشت. نعمت الله کریاب، یکی از اعضای پیشین ولسی جرگه افغانستان، گفته است که کشته شدن مرسل نبیزاده نگرانی هایی را در میان اعضای پارلمان پیشین افغانستان که تا هنوز هم در کابل هستند ایجاد کرده است. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، گفته است که قتل‌های هدفمند در افغانستان جریان دارد و هیچ تحقیقی هم در مورد صورت نمی‌گیرد. تا کنون انگیزه این قتل روشن نیست و هیچ گروهی هم مسئولیت این قتل را به عهده نگرفته است. طالبان گفتند که در این مورد تحقیق می‌کنند. در این حال روزنامه مل نیز در تازه ترین شماره خود مطلبی را در همین رابطه به نشر رسانده است. این روزنامه نوشته است بانو مرسل نبیزاده یکی از معدود اعضای ولسی جرگه افغانستان بود که پس از تسلط طالبان در سال 2021 نیز در داخل افغانستان باقی مانده بود. روزنامه اظهارات کرن دکر، شاژدافر سفارت امریکا برای افغانستان را نیز نقل کرده که گفته است کشته شدن مرسل نبیزاده یک جنایت است که باید در این مورد عدالت تطبیق شود. کرن دکر به خاطر این قتل تأسف خود را ابراز کرده و با خانواده این عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان ابراز همدردی نموده و ابراز امیدواری کرده است که پس از این قتل شاهد موارد تطبیق عدالت در افغانستان باشد.
وقتی یک زن یا دختر از آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی محروم شود، سلامت روانیش چقدر متاثر خواهد شد؟ این روزها ذهن بیشتر زنان و دختران افغان درگیر محدودیت‌های وضع شده طالبان هستند و از فشارهای روانی رنج می‌برند. در گزارش همکارم شاپور صابر می‌شنویم که زنان و دختران افغان که از آموزش و کار از سوی طالبان محروم شدند می‌گویند این تصامیم طالبان روانشان را بیمار ساخته و آرزوهایشان را نابود کرده است.
فعلا شرایط نیز زیاد به ما دختران افغان سخت شده، خیلی ناامید کننده. خدیجه اکبری محصل سال چهارم فاکولته طب پوانتون هرات است. این دختر 22 ساله پس از مسدود شدن پوانتون ها از سوی طالبان به مشکلات روانی مبتلا شده. خدیجه میگوید با مسدود شدن پوانتون ها همه آرزوهای خود را نابود میبیند و امیدش را از دست داده. این دختر جوان به علت شدت فشارهای روانی بارها به نزد روانشناس مراجعه کرده است. خدیجه درباره اختلالات روانیش به رادیو آزادی میگوید:
خیلی حالت روحیم خراب شده، به آنقدر خراب شد که شبا کابوس میدیدم، فامیلم مجبور شد مرا پیش روانشناس روان کرد. پیش روانشناس تقریبا 7-8 جلسه میشه میرم، هر بار که میرم زیاد روحیه میده، کمی حالم بهتر میشه.
مجده عظیمی 22 ساله محصل سال چهارم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوانتون هرات است. او نیز وضعیت مشابه خدیجه را دارد.
این تشویش ها کم کم باعث میشه که شبا تا دیر بیدار بمونیم. ترس از این که آینده ما به داخل افغانستان چی میشه، آرزوهایی که هر دختر داره که مثلا مستقل بشه. خب وقتی که به اینا فکر کنی مثلا 22 سال سن تو عدر رفته.
روزانه تا 100 مریض دوچار به اختلالات روانی به بخش صحت روانی شفاخانه حوزوی هرات مراجعه می کنند. به گفته قدیم محمدی مسئول این بخش، اکثریت مراجع کنندگان دختران و زنان هستند. او می گوید پس از مسدود شدن پانتون ها و بیکار شدن زنان شاغل در مؤسسات، مراجع زنان و دختران به بخش صحت روانی افزایش یافته.
بسته شدن مراکز تعلیمی تحصیلی عالی و مکاتب تاثیرات سوی بر روان همه مردم میگذاره، بر روان والدین میگذاره. والدین مسئولن، خمی بخورن، کاری بکنن. در همین دو ماه ما به حد مراجعین ما زیاد شده بود که از 400 تا زیاد شده. دوی برسه و یا بیشتر از دوی برسه متاسفانه خانم ها تشکیل میده.
به باور برخی از روانشناسان، در کنار محروم شدن زنان و دختران از کار و آموزش، منزوی شدن و دید منفی جامعه به زنان و دختران آنان را به اختلالات روانی دچار ساخته است. جاوید مختار یک روانشناس در شهر هرات میگوید ادامه این وضعیت فاجعه بار است.
این وقت اقتصاد خور میبینه، وقت میبینه که کار وظیفه نداره، این خود روان متاثر میشه. وقت روان متاثر شد دچار اختلالات میشه. اختلالاتی که ما فعلا در شفاخانه ما بیشترین وضعیت اقتصادی بیشترین مریضار داریم، به خصوص باز طبقه خانم هایم که گفتم مکاتب، وقتی که گفتم مکاتب بند و نیم، بیشترین محصلین و متعلمین ما فعلا بستر داریم.
با گذشت چندین هفته از مسدود شدن پوانتون ها برای دختران و منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، واکنش های جهانی به این تصمیم طالبان همچنان ادامه دارد. پنجشنبه گذشته آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خواهان تصویب قطعنامه شورای امنیت این سازمان در برابر محدودیت های طالبان علیه آموزش و کار زنان و دختران افغانستان شد. او گفته است که حمله سیستماتیک بر حقوق زنان و دختران افغان نقض قوانین بین المللی است و سبب تبعیض جنسیتی شده است. روز شنبه گذشته نیز ایالات متحده آمریکا خواهان تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد شد تا از طالبان بخواهد ممنوعیت کار و آموزش دختران و زنان افغان را لغو کنند. روز جمعه گذشته اعضای شورای امنیت ملل متحد که متشکل از چندین کشور می شوند از محدودیت ها بر کار و آموزش دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که این محدودیت ها را از میان بردارند. در این اوضاع پرآشوب دختران محروم از آموزش همانند خدیجه خود را در میان کابوسی می بینند که نجات از آن را یک رویا می دانند.
پیام ها و نظریات شما.
برادر محترم شما که از متقاعدین، بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبه از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن اما در وعده خود کنون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنن. فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدام چیز ندارن.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمی‌فهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه به نام طرح و به نام که از اینجا به اونجا رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان. برای ما کدام حق ما، حقوق ما کس برای ما داده نشده.
اولی که مهر و پول افغانی چقدر میشه، دوم این که مرده ها یا پدران دختران خانه بشوی و شوهر نمیدن به خاطر که سید اگر افغانی نخت میخواهند و هست میگم خوراکه و پوشاکه و غیره. دیم تقاوت ما را بدن که ما اولاد داریم، اولاد ما را به زن بگیریم. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی را به میزبانی همکارم جاوید نعیمی با هم می شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. مؤسسه پاملرنه یا کیر از سرگیری فعالیت‌هایش در بخش صحی و تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. اعلامیه دیروز این سازمان گفت که از سوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد اطمینان حاصل کرده است. پاملرنه می‌گوید برایش اطمینان داده شده که کارمندان زن این مؤسسه می‌توانند به گونه مسئول و بدون محدودیت در نقش‌های حمایتی و جامعه محور وظایفشان را ادامه دهند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به خاطر کشته شدن مرسل نبیزاده عضو سابق پارلمان افغانستان تکان خورده است. این را استفانی ترمبلی معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای گوترش خواهان تحقیقات فوری همه‌جانبه و شفاف در این مورد شده است. شمار قربانیان حمله راکتی روسیه بر یک ساختمان در شهر دنیپرو در مناطق مرکزی اوکراین به حداقل 40 تن رسید. مقامات گفتند که 3 کودک در میان کشته شدگان این رویداد شاملند. بر اساس گزارش ها حداقل 75 نفری دیگر به شمول 14 کودک زخمی شدند. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید قبل از اینکه پارلمان این کشور پیوستن سویدن و فنلند به ناتو را تایید کند، این دو کشور باید 130 نفری را که انقره تروریست میخواند به ترکیه بسپارند. سویدن و فنلند سال گذشته برای عضویت ناتو درخواستی دادند، ولی این تلاش آنها باید از سوی همه 30 عضو پیمان تایید شود.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. مرسل نویزاده با محافظش بامداد یکشنبه در کابل از سوی مردان مسلح کشته شد. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل، در پیام به رسانه ها دیروز گفت که مرسل نویزاده با یک محافظش در خانش در منطقه احمد شاه بابا مینه توسط افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. به گفته زدران، برادر نویزاده در این رویداد زخم برداشته است. پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، در اگست سال 2021 نخستین بار است که یک نماینده پیشین شورای ملی افغانستان هدف قرار گرفته و کشته شده است. شماره از سیاسیون افغان در این مورد واکنش های جدی نشان داده و در مورد سرنوشت سیاسیون زن در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این گونه رویدادها از سوی که طرح‌ریزی و اجرا می شود، آینده سیاسیون افغان با چنین رویدادها چگونه پیش بینی می شود؟ بحث می کنیم در این برنامه که تا ساعت 2 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. از طریق فیسبوک ما را لایف همی حالا دیده می توانین و همچنان در موجهای رادیو آزادی برنامه ما تا ساعت 2 به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. در برنامه امروز بحث 25 دقیقه محمد عصا قطمر آگاه امور امنیتی و دکتر سریا پیکان فعال امور زنان در برنامه با ما حضور خواهند داشت. با چند پرسش رادیو آزادی فوزیه کوفی نماینده پیشین ولسی جرگه افغانستان هم پاسخهای صوتی فرستاده که در برنامه نشر خواهد شد. آقای اطمر، نخست آغاز میکنم با شما. سلام، خوش آمدین. ای گونه حملات کاری کی بوده میتونه و کیها در عقب چنین رویدادها دخیل بودند؟
تشکر نگمی صاحب، سلام بر شما، سلام بر خانم پیکان و سلام بر تمام شنونده و بیننده عزیزی که ما را میبینند. ما فکر میکنم مسئولیت حکومت است از امنیت مردم و از شهروندانش حمایت بکنه و امنیت را تأمین بکنه. جای بسیار تأسف است که با وجودی که در کابل با حاکمیت طالبا تلاشی خانه به خانه صورت گرفت، خل سلاح به صورت کلی انجام شد، ولی قتلای هدفمند همچنین ادامه دارد. در طی 1.5 سال قرار گزارش ها و راپور هایی که از طریق رسانه ها میشنویم، تعداد قتلای هدفمند بیشتر از 600 نفر است. و به این ترتیب چیزی را که حکومت طالبا در طی 1.5 سال ادعا داشتند که اینا از امنیت کامل برخوردار هستند، این مصداق عمل نداره. و امروز ما میبینیم که حملات انتحاری ادامه داره، قتلای هدفمند ادامه داره، هیچ جای مسئول نیست و همچنین شهروندان احساس مسئولیت نمیکنن. و اگر طرف دیگه قضیه را ببینیم، حضور گروپ های حراس افغان در داخل افغانستان، رقابت های بین ذاتی در بین از اینا و همچنین اهدافی که اینا او را تعقیب میکنن، آجنده های دور و کلانشان، به این معناست که جنگ در افغانستان ادامه داره و احتمال زیاد بیرکی ناامنی گسترش پیدا بکنه. اخیراً هم بر رسانه ها گزارش ها بده که یک تعداد دهشت افغان های دیگه در پاکستان و در مناطق وزیرستان هم اکنون اینا ترینینگ میبینن، تجهیز میشن و به داخل افغانستان فرستاده میشن. یک طرف این قضیه خود استخبارات منطقه است که اینا به خاطر استراتژی های کلان و بزرگ خود،
بله،
افغانستان را مورد اهداف خود قرار دادن و بخواهد که افغانستان طور شکل بتن که خودشان میخوان.
تشکر آقای اتمر. بر میگردیم به شما، پرسش ها زیاد هستند. فوزیه کوفی، یکی از نمایندگان پیشین شورای ملی افغانستان، هم بر رادیو آزادی گفته که ادامه این وضعیت برای او و سایر سیاسیون زن نگران کننده است. بشنویم بخش از اظهارات بانو فوزیه کوفی را.
از حادثه ترور یکی از اعضای سابق مجلس نمایندگان مرسل نبیزاده همه شوکه شدیم، اما متعجب نشدیم، برای ازی که ای تنها کسی نیست که روزانه در افغانستان کشته میشه. روزانه ده ها انسان کشته میشه در نقاط مختلف، در ولایات مختلف، به عناوین مختلف، تحت نام های مختلف، مسئولین حکومت سابق و مردم بیگناه حتی. و انتظار ازی که طالبا تامین امنیت کنن یک انتظار نادرست است، برای ازی که طالبا خودشان دلیل ناامنی بودن و طالبا در مسلکشان جنگ و ناآرامی است و به استثنای جنگ و نارامی اونا در حکومت داری و در تامین امنیت متاسفانه که نه تجربه دارن و نه هم مسئولیت احساس میکنن. و اونا کمیته را جور کردن به نام کمیته برگشت سیاسیون و دولتدارا و دولت مدارای سابق و فعالین، که گویا افغانستان کشوری است که ما به دعوت طالبان ضرورت داریم که به مملکت خود بریم، ولی کسایی که در داخل افغانستان هستن اونا نه تنها از لحاظ سیاسی محافظت نمیشن، بلکه از لحاظ امنیتی جان مال خانواده هیچ چیزی مسئول نیست. شما در جریان هستین که تا خانه های افراد تلاشی میشه، با آتش زده میشه، مردم کشته میشن بدون کدام مسئولیت. من فکر میکنم که این بیانگری از این است که قدرت را که طالبان در افغانستان حاکم ساختند، چون برخواسته از متن جامعه، از خواست مردم نیست، مشروعیت داخلی نداره، مسئولیت پذیری وجود نداره، این نمیتونه که تامین امنیت کنه. امنیت تنها از طریق اعمال فشار و اعمال زور و اعمال استفاده از سلاح و اسلحه نیست. امنیت باید از طریق حمایت مردم، همکاری مردم و به اصطلاح به دست آوردن رضایت مردم میتونه تامین شوه.
برنامه بحث 25 دقیقه را از رادیو آزادی مشنوید و در فیسبوک هم زنده برنامه ما را دنبال کرده می توانید. مرسل نبی زاده، یک نماینده پیشین شورای ملی افغانستان، با محافظش بامداد یکشنبه در کابل از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. شاید این نخستین مورد یک ترور یکی از چهره های سیاسی در افغانستان در حاکمیت دوم طالبان بود. دکتر سرایا پیکان، فعال امور زنان را هم در برنامه با خود داریم. بانو پیکان، خوش آمدین. سیاسیون در افغانستان از ادامه این وضعیت و ناامنی ها تا کدام حد نگران هستند؟
سلام به شما. نگران وضعیت زندگی سیاسیون و مردمی که در افغانستان زندگی میکنه هستیم و این بر میگرده به زمامداری که بر سر قدرت است و مسئولیت خود را باید در قبال امنیت مردم افغانستان بیشتر از پیش انجام بدن. وکیل سابق پارلمان افغانستان خانم نبیزاده در حال اینا کشته میشن که از افغانستان بیرون نبرامدن، مانند سایر وکلای پارلمان و یا سیاسیون، اینا ترجیح دادن که در افغانستان بمانن و من یکی از مصاحبه هایشون شنیدم که در امی اواخر اینا یک NGO داشتن و از این طریق فعالیت های مردمی و مدنی را انجام می دادن و در مصاحبه خود گفت که بسیار خوش است در داخل افغانستان است و از آلت سیاسیون و وکلایی که در خارج از افغانستان است در کمپ ها زندگی کردن خبر داره و گفت که اونا که در خارج از افغانستان هستن از زندگی خود خوش نیستن. یعنی اقدر از بدامنی خود و یا از عدم امنیت خود شکایت نداشت و خوش بود در داخل افغانستان. یکی قضیه چگونه هست و چرا ترور صورت گرفته و عمله صورت گرفته، این بر میگرده به زمامداری که در رأس قدرت است و باید این موضوع را چی بیشتر تحقیق بکنه و در خور مردم بتن که دلیل چی هست. آیا تروریست هایی که در داخل افغانستان جا داره عاملش امینا هستن و یا که موضوع شخصی هست، بعضا میتونه که نزاهای خانوادگی و شخصی هم باعث قتل انسان ها در کشور ما شوه که ما این رویدادها را زیاد داریم. هرچی زودتر ما منتظر بررسی این قضیه هستیم.
تشکر. آقای اطمر، آیا طالبان و نیروهایشون توانایی برقراری امنیت مردم و سیاسیون را دارن با تحولاتی که در ماهای گذشته رخ داده در کابل و مناطق مختلف؟
ما فکر میکنم حکومت طالبان در مورد حفظ سر و مال شهروندا مسئولیت نمیگیرن. اخیراً بعض ابلاغیه های از طرف خود مقامات امنیتی شهر کابل ما شنیدیم که اونا مردم را مکلف ساخته بودن که اینا از کوچه خود، از خانه خود با نصب کردن کمره های مثلا با نصب کردن کمره ها اینا حفاظت و نگهداری بکنن، در حالی که وظیفه پلیس و مسئولین امنیتی است که اینا امنیت شهر را نگاه بکنن. از طرف هم ای تو فکر میشه بعضی گروپ های افراطی هم در داخل حکومت طالبان موجود است که با نخبه های سیاسی، با چیز فهم ها، با کسایی که اینا کارهای اجتماعی زیاد میکنن با اینا سر سازش ندارن و کوشش میکنن با هدف قرار دادن از اینا امی فکر در ذهنیت مردم خاموش بسازن یا به اصطلاح اینمی نوزت را که مردم صدای خود بلند نگاه کنن و حق خود بخواهن کوششانی است که ای صداها را اینا در گلوی مردم خفه کنن. و طرف دیگه قضیه همی است که استخبارات منطقه به ایجاد امکان دارد که بسیار زیاد کار بکنه. اونا با هدف قرار دادن نخبه های داخل کشور، چنانچه که اینا هم در زبان گذشته طالبا و هم در زمان فعلی دست به محو و نابودسازی هویت ملی میزنن. امروز هم شما ببینین چارایی در شهر مزار شریف تخریب شد، یک چهارراهی در هرات تخریب شد، یک چهارراهی در هلمند تخریب شد. به این ترتیب ابو هویت های ملی ما که نشان از ثقافت و کلتور و فرهنگ ماست، یکی پای هم نابود شده میره. و به این ترتیب محدودیت سر دانش آموزا و محدودیت سر پوانتونا و بسته شدن درهای مکاتب و پوانتونا و احتمالاً که شروع و آغاز شست به مراتب شاید پسانها از این قدم شدید باشه و این به معنای خفه کردن آزادی و حق ابتدایی بشری مردم است که یقیناً این تحملش بر مردم بسیار ناگوار و ناممکن خواهد
نگران کننده خواهد بود. بله تشکر میکنم. بانو سرایا پیکان به باور شما ضعف در کجای کار بوده چون این رویداد رخ داد روز یکشنبه؟ استخبارات، بی‌توجهی یا ای که عامل دیگر وجود داشته؟
خب ببینین، یکی از موضوعات اساسی در افغانستان تامین امنیت، ای از جانب حکومت سرپرست است که باید تامین امنیت شخصیت های سیاسی و نظامی گرفته شود، اما متاسفانه تامین امنیت نشده و با وجود از این که بانو مرسل خودشان گارد شخصی هم داشتن و گاردشان هم زخمی شده، حال ببینیم که با وجود از این که خودشان امنیت خود گرفتن و دولت و حکومت سرپرست کدام توجهی در قسمت نکرده و در ساحه که اینا زندگی می کرده در اونجا حتما نهادهای امنیتی فعال است، ای که توجه جدی صورت نگرفته، ای برمیگرده به اینا که باید پاسخ بگویند که چرا در چنین یک حالته که زنها از هر بدنه جامعه حذف میشن، از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مخصوصا در عرصه سیاسی زنها هیچ حضور ندارن، این حالت رخ میده و توجه به این بخاطر نشده که چون حکومت سرپرست آنقدر توجه خاص برای امنیت زنان ندارن، مخصوصا که زنای سیاسی، و این نمونه ایش است که بانو مرسل به این شکل به قتل میرسه و در امو وقت و زمانش نمیتونه که حکومت سرپرست نیروهای امنیتیش در ساحه رسیدگی بکنه و مورد بازپرس کسانی که در اونجا هست پرسان قرار بدن و باید این کار صورت بگیره و در آینده توجه جدی را در مورد امنیت سیاسیونی که در داخل افغانستان باقی ماندن زیاد و کلای هنوز هم در اونجا زندگی میکنن، بسیار دانشمندای هم هست در اونجا، اساتید هستن که باید توجه جدی در این راستا گرفته شود. اگرچه چنین بدامنی ها و چنین فجایع و جنایت ها در هر کشور، حتی در کشورهایی که در اونجا صلح و امنیت و دموکراسی برقرار است صورت میگیره، اما قتل یک خانم سیاسی در کشور مثل افغانستان سوال برانگیز است و این بیشتر مسئولیت به طرف طالبان است.
تشکر. و بسیاری از سیاسیون افغانستان از کشته شدن مرسل نبیزاده به عنوان یک رویداد مرموز یاد کردند. فوزیه کوفی نماینده پیشین شورای ملی افغانستان به این باور است که زنان افغان همواره بهای جنگ ها و تحولات سیاسی را پرداختند. او بر رادیو آزادی می گوید
متاسفانه مخصوصا زنان افغانستان بیشتر در معرض آسیب هستند. شما در جریان هستین که در یک سال گذشته زنان زیاد بندی شدن، ناپدید شدن، کشته شدن و هیچ کسی در این زمینه پاسخگو نیست. حتی وقت بندی میشن کسی در این زمینه پاسخگو نیست. اصل پاسخگو بودن، مسئولیت پذیری، شفافیت، دسترسی به قانون، دسترسی به عدالت، اینا مواردی هستن که خب در حکومت نظام جمهوریت هم فرار از این موارد وجود داشت، اما در تحت سیطره طالبان اصلا برعکسش از جامعه ما امروز یک جامعه قانونگریز است، یک نظام است که او بر مبنای اعمال فشار و زور و سلاح و کشتن و انتحار به وجود آمده و حتی امروز هم اونا از کسانی که انتحاری کردن تقدیر میکنن.
فوزیه کوفی بود نماینده پیشین ولسی جرگه. آقای اتمر، در چیز بیشتر از یک ماه حداقل 3 انفجار مرگبار در کابل رخ داد، در 12 دسامبر در مهمانخانه چینایی ها، در اول جنوری در قراول میدان هوایی نظامی کابل، در 12 جنوری در برابر در ورودی وزارت خارجه ده ها تن در این رویدادها کشته و زخمی شدند. اکنون هم حادثه روز یکشنبه در حال حاضر، آیا کابل به میدان حملات و انفجارها مبدل شده؟
اول خب یقیناً که تمام این تحولات نتیجه امور رقابت های استخباراتی و یا بهتر بگیم جنگ استخباراتی است در داخل کشور. از طرف دیگه اگر حکومت فعلی، حکومت طالبان صادق باشه، باید ایرا پیگیری میکرد و نتیجه زیرا با مردم شریک میساخت. از طرف دیگه نبود پرسنل تکنیکی و مسلکی هم بتوانه یک مشکل دیگه باشه که به او اشاره شود. شما میبینین معمولا در هر نوع قضایای جنایی اگر اشخاص و افراد تکنیکی و مسلکی در سیستم موجود باشن، اونا قضیه را بسیار زود انکشاف میتن و عاملین را پیدا بکنن و او را به پنجه قانون تسلیم بکنن. در کشور باز یک طرف قانون وجود نداره، مثل که دوستا فرمودن قانون نیست که او عملی شوه و تمام حاکمای موجود اینا خودشان حتی جریمه های بسیار کلان کلان سر زندگیشان کشورهای بزرگ گذاشتن و نامایشان حتی دلستای سیاست خود از اینا از قانون فرار کردن و ضمناً هیچ قانونی هم نیست. شما در نه در محکمه قانون نمیبینین، نه در پلیس قانون نمیبینین و نه در کدام اداره دولتی که قانونی که مطابق از او امین نظام کارهای روزمره خود را پیش ببره. اگر از قوانین گذشته نام ببرین، هر کدامش بدل خود، مصلحت خود، مذاق و سلیقه خود او را رد بکنه. اگر فایده شان باشه در قسمت مالیات او را دوچند می سازن. تکس و مالیات امروز سر مردم، سر زمیندارا، سر خاندارا، سر کسایی که اینا بعض جاها و جایدادهای دارن به نهایت زیاد چارج کردن و حتی از 15-20 سال گذشته رو اینا جمع‌آوری میکنن، ولی جایی که مسئولیت خودشان است اینا حتی امو احترام به قانون یا قوانین را که باید مطابق از اینا عمل بکنن به اون وقت نمیگذارن. برخی تمام این مسائل دست به دست هم داده در نتیجه اینی ترک حالت ناگوار را پیش آورده. ما فکر میکنم اینجا ضرور است که یایی که پاسخگوی اول دولت است. باید دولت در مقابل تمام ترورها، در مقابل تمام حملات بر مردم جواب داشته باشه، که متاسفانه با چنین چیزی را از سخنگوهای دولت نشنیدیم و هر از گاهی که باید به اونا مراجعه میکنن ما سریق رسال را میشنیم که اونا حاضر نمیشن و سوالای شما جواب بتن.
بله دقیقاً چنین است آقای اتمر. ما بارها تماس میگیریم با مقام ها و سخنگویای طالبان، اما اونا شاید حرف برای گفتن ندارن یا این که به هر ترتیب است حاضر نمیشن برای صحبت ها. بانو سریا پیکان، آیا طالبان با پیشینه جنگ در کوها و بیابان ها اکنون با امنیت شهرها فکر میکنین چگونه برخورد کرده میتونن در حالی که حملات و رویدادها در شهرها به ویژه کابل افزایش یافته؟
خب شما میفهمین در حکومت هایی که نرمال هست در اونجا نهاد به نام وزارت داخله و پلیس در اونجا مسئولیت داره که امنیت شهرها را باید حفظ بکنه و پلیس باید ملبس با لباس مخصوص پلیس باشه که تفکیک شوه از یک تروریست و یا فرد که غیر دولتی هست باید تفکیک شود. آل در افغانستان هنوز اینی نظم باوجود نامده و هنوز نتانستن که نهادهای دولتی مخصوصا در عرصه امنیت اینای را تنظیم بکنند. ما همچنان ارگانهای امنیتی در کشف چنین رویدادها مسئولیت داره که باید جلو این موضوعات بگیرن و پیش از این که اتفاق بفته، حادثه رخ بده، باید اینا جلوگیری کرده بتونن و بدانن که قضیه از کجا شروع میشه. در کابل و در سایر ولایات چنین رویدادهای در هر جا صورت میگیره در افغانستان و این ارگانهای امنیتی مخصوصا پلیس در این زمینه بیشتر مسئولیت داره. آل که در حکومت سرپرست پاسخگو به مردم نیست و نیست نهادی که از اینا پاسخ بگیره و اینا را بخواین و از پیشان بپرسن، یک حالتی هست که صرف یک نهاد اجرایی وجود داره که آن هم انتظامی از او مورد سوال است و این نظام تا کنون نتانسته حداقل برنامه های داخلی کشور در عرصه امنیت بر مردم اینا طرح بکنن و انعکاس بدن که کی مسئولیت امنیت جان و مال مردم افغانستان داره و حداقل به مردم ابلاغ بکنن که مردم مسئول باشه. نمرات مخصوص تلفن ها باید به مردم باشه که مردم مراجعه بکنه. در گذشته هم اتفاقات رخ میداد، مثلا دو حمله که بالای خود خانم فوزیه در زمان فوزیه کوفی در زمان جمهوریت صورت گرفت، دستشان مجروح شد. این اتفاقات بالای سیاسون و اینایی که رقبا دارن اتفاق رخ میده، اما باید حکومت در زمینه تدابیر خود داشته باشه.
تشکر. برنامه را جمع‌بندی میکنیم. مهمانان عزیز، هرچند زنان در افغانستان در تقریبا همه بخش ها محدود شدن، حالا سرنوشت شماره از آنها که در گذشته فعالیت های سیاسی داشتن با چنین تهدیدها به کجا خواهد رسید؟ افغانستان به چی در حال حاضر نیاز دارد؟ فوزیه کوفی به رادیو آزادی پاسخ گفته:
من فکر میکنم ما با یک انسجام داخلی بیشتر ضرورت داریم، با انسجام سیاسی ضرورت داریم، با انسجام فعالین ضرورت داریم و با حمایت مردم ضرورت داریم، چون به نظر مردم ما همه از این موارد بسیار یک موارد عادی شده و متاسفانه مردم هم از کنارش میگذرن. در کشور دیگه اگر چنین یک حادثه میشه مردم بسیج میشن و قدرت مردم میتونه باعث تغییر شود، اما در افغانستان همه با فکر فرار و راه فرار هستن و اونایی هم که تحت شرایط سخت از افغانستان بیرون شدن و فعلا در پاکستان و ایران هستن، زنان زیادی هم از نماینده های مجلس، وزرا، فعالین رسانه ها، جامعه مدنی، هر یکشان کارمندای ارگان های امنیتی که امروی ما تماس دارن و مشناسیم و به کشورهای مختلف برای از اونا دروازه ها را دقل باب کردیم و گفتیم که اینا باید بیرون شوند، در این مورد هم بعد از جنگ اوکراین دیگه توجهی لازم صورت نگرفته. من فکر میکنم که وضعیت زنان و وضعیت مردم در مجموع خوب نیست در افغانستان، اما راه حلی نیست که 35 میلیون نفوس بیرون شود. ما باید یک راه حل برای ختم این وضعیت باید پیدا کنیم.
مهمانان عزیز، یک دقیقه فرصت داده میتونیم برای شما چون برنامه ما به پایانش نزدیک شد. آقای اطمر، با ادامه چنین وضعیت آینده سیاسیون افغان به ویژه زنان به باور شما چگونه به نظر میرسه؟ چی پیشنهاد میکنین برای امنیت و مسئولیت جانی ای چهره های سیاسی؟
اول من به این فکر هستم که اولین و آخرین هم نیست. این قتل های زنجیری متاسفانه ادامه پیدا میکنه، ولی افغانا باید با هم متحد باشند، فشارهای لازم و ضروری را بالای نظام وارد بکنند در قسمت حفظ جان و زندگیشان، و جوابدارای حکومت فعلی هم باید این مسئولیت بپذیرند، کوشش بکنند با استخدام افراد مسلکی و تکنیکی بتانند سیستم امنیتی کشور را درست بکنند، و اگر اینا سیستم امنیتی را مسلکی بسازن احتمال ازی است که امنیت بهتر شود. در پولی ازی ما مداخلات و استخبارات منطقه را فراموش کرده نمیتونیم که تمام ازی میتونه عوامل باشه برای برهم زدن امنیت کشور.
تشکر. و بانو سرایا پیکان، به عنوان پرسش آخر، آیا فکر میکنین در آینده هشدارها و خطرها برای سیاسیون زن در افغانستان بیشتر خواهد شد یا ای که امنیت و مسئولیتشان برقرار خواهد بود؟
ما میخوایم بگویم که زنای افغانستان قربانی رقابت های جهان و منطقه هستند. تا زمانی که این رقبای جهانی با هم مشکلات خود حل نکنن، کشوری که دارای چنین یک ژئوپلیتیک است وضعیتش بدتر خواهد بود و زنان افغانستان هیچگاه مسئولیت خود پیدا نخواهد کرد. ما در گرو سیاست‌های جهانی قرار داریم، آرزو داریم که اینمی سیاست‌ها تغییر بکنه تا زندگی مردم ما هم تغییر بکنه.
بسیار تشکر مهمانان عزیز، دکتر سرایا پیکان فعال امور زنان، محمد اساق اطمر آگاه امور امنیتی، و همچنان تشکر از فوزیه کوفی نماینده پیشین ولسی جرگه که به پرسش های رادیو آزادی پاسخ گفتین. سلامت باشین. سپاس از همراهی هر یک شما. هم شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت. Oh,
سروی